قراردادی شاید به حساب بیاد. آخر سال رو با هم دیگه بشنویم.
الو، سلام آقای صاحب خونه. دلم هزار راه رفت توی این خونه. آخر سال دو تنم میلرزه، تمدید قرار داد چقدر میارزه. صاحب خونه میگه با خنده ایریز، شما که خوبی مستجر عزیز، ولی چه کنم تورم رو دیدی، نرخ جدید رو حتما شنیدی. میگم حاج آقا انصافتون کجاست؟ حقوق بنده رو به فناست. پارسال همین موقع با کلی خواهش کردید اضافه، بازم افزایش. میگه پسر جان حرفاتو میفهمم، ولی منم خوب زن و زندگی دارم، یه خورده پول پیش یه کم جاره، جز این حالت فایده ای نداره.
بونگای جدیده، صاحب خونش آدم فهمیده، فقط یکم پول پیشش زیاده، عوضش اما خیلی دلگشایه. میگم داداش این که زیر زمینه، نور گیرش هم قد یه نوق تچینه. میگه برادر توقعاتو کم کن، سال که میشه دلم میگیره، اسباب کشی جونم رو میگیره، کارتون رو چسب و شکستنی و بار، کمرم میشکنه زیر این همه آوار. هر سال یه خونه با یه رنگ و یه طرح، پیشه یه صاحب خونه بد و بیره، از این خیابون آخرشم هیچی زندگی گوچه. قرار داد و میزان جلوم با عجله، میگن امضا کن تموم بشه قائله، بنداشو میخونم یکی از یکی بدتر، انگار که هستم یه اسیر در به در. خسارت به ملک تخلیه مالیات و عوارض پرداخت فوری، یه جوری نوشتن انگار که من قرار این خونه رو بکنم از بون.
شما شنونده قانونیار هستید از شبکه رادیویی تهران. ساعت 10:33 دقیقه است و ما میزبان آقای دکتر کیانی کارشناس حقوقی و جناب آقای داوود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک هستیم و حالا در این لحظه نماینده مستاجران در شهر تهران پشت خط تلفنی ما هستند. در واقع یکی از نمایندگان مستاجرین که خودشون مستاجر بودن، اینجوری بگم، آقای مجید گودرزی پشت خط تلفن ما هستن. آقای گودرزی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترمتون. با افتخار در خدمتتون.
سلامت باشید. آقای گودرزی چند سال شما مستاجر بودین؟
خیلی وقت، 14-15 سال.
14-15 سال. خب بعد عجیب ترین بندی که در قراردادتون تا به حال در این 14-15 سال دیدین چی بوده؟
یکی موضوع مهم مالیات بر ارزش افزوده بود که این اواخر می‌گرفتن و متاسفانه هم برای عقد قرارداد هم تمدیدش ما شاهد بودیم که مشاوران املاک اقدام به عقد 9% مالیات بر ارزش افزوده می‌کردن، در صورتی که اجاره برای مستاجر 100% هزینه است و هیچ جای دنیا از هزینه‌ها مالیات نمی‌گیرن.
بله.
از طرف دیگه هم خب به هر حال ما الان در دنیای کنونی دو تا عامل میتونه باعث جابجایی خانواده های مستجر بشه، یکی قانونه و یکی هم جنگه. ولی در ایران هنوز هم متاسفانه آوارگی مستجر حق مسلم صاحب خونه هست. و از طرف دیگه هم خیلی از جاهای دنیا الان دیگه اجاره و تعیین قیمت اجاره خودسرانه نیست، یعنی اینجوری نیست که یک نفر با اجاره دادن یک واحد مسکونی بتونه معیشتش رو تامین بکنه، چون قاعدتا باید معیشت یک مستجر ویران بشه. الان در دنیا عموما بین 15-25% نهایت 30% درآمد مستجران رو عموما به عنوان اجاره دریافت میکنن، که با اجاره دادن تنها 3 واحد مسکونی شما میتونید معیشتتون رو تامین بکنید. اما متاسفانه در ایران وقتی مراجعه میکنی میگی که خب اینم بنده خدا تو میخواد معیشتش تامین بشه، در صورتی که معیشت صاحبخونه هیچ ارتباطی با مستجر نداره.
درسته آقای گودرزی، بیشتر صحبتهای شما شبیه کارشناس تا مستجر.
بله من کارشناسم، آقای بگی نژاد در جریان هستن کامل، ما ارادت داریم خدمتشون و عرضم بزرگتون که
خب پس فقط قول بدین که فقط از منظر مستجر با ما صحبت کنید.
خب ببینید مستجرها
من سلام عرض کنم خدمت آقای گودرزی.
بله
جناب آقای گودرزی سلام.
سلام عرض ادب دارم جناب بگی.
ارادت دارم. خوبه. من می‌خواستم که هم به شما تشکر کنم. خواهش. هم شما که بالاخره یک کارشناس هستید و ما هم که ارادت داریم. شما بفرمایید که آیا هیچ وقت سوال واسهتون پیش نیومده کسی که از نظر قانونی ازش نخواسته باشن مگه میتونه از کسی ارزش افزوده بگیره بده؟ و میزان کاملا هم شما درست میگی، میزان ارزش افزوده‌ای که الان دارن از مستأجرین عزیز یا مالکین میگیرن دقیقاً مورد اعتراض ما بوده و هست. الان جوری شنوندگان واسه شون تداعی میشه که ما داریم که اون مبلغ رو برای خودمون میگیریم. جهت اطلاعتون عرض کنم جناب گودرزی، بیشترین استکاک رو ما با سازمان امور مالیاتی در حال حاضر از ناحیه ارزش افزوده داریم، ارزش افزوده‌ای که بعضاً نمیتونیم از مستأجرین بگیریم، حتی ما کمیسیون دریافتی خودمون رو نمیتونیم بگیریم.
نه آقای بگنجات، اینی که الان عرف هستن میگیرن و متاسفانه عرف غلطی هم هست اینه که متاسفانه 9% مالیات در ارزش افزوده میگیرن، در صورت که ارزش افزودهی که مستأجر در ملک اجاره ایجاد میکنه تقریبا صفره. 100% اجاره هزینه
است،
درآمد نیست که بشه ازش
بزن از آقای دکتر کیانی بپرسید. اجازه بدید آقای دکتر کیانی نظر تخصصی بدن.
آقای
دکتر کیانی
میخوام رو خط باشم.
بله بله فقط میخوام این سوالو ازتون بپرسم که ارزش افزوده قانونی هست برای این مورد
که چی؟
که از مستأجر گرفته بشه.
ببینید اصلا کلا هزینه هایی که باید دریافت بشه باید مبنای قانونی داشته باشه. این ارزش افزوده کی باید پرداخت بکنه به امور مالیاتی؟ کی باید بگیرش پرداخت بکنه؟
مشاوران املاک مأمور به دریافت
دقیقاً
و پرداخت
دقیقاً
سازمان مالیاتی شده.
این هر شخصی که مکلف هست که پرداخت بکنه اون باید
دریافتش
از که باید دریافت کنه؟ از مستأجر و مالک. حالا یه موقع است این ارزش افزوده را خود مشاور املاک باید از جیب خودش پرداخت بکنه، خب این ربطی به مستأجر نداره. اما یه موقع است از مستأجر یا از مالک باید دریافت بکنه. میخوام بگم که میدونی چرا این حرف رو من دارم میزنم؟ متوجهم که دو طرف چی میخوام بگن. میخوام این رو عرض بکنم، باید ببینیم مبنای قانون چون خیلی مواقع مثلا یه فروشگاه یا رستوران هم آدم میره میگه آقا ارزش افزوده شما پرداخت کن.
مثلا چی میگن ارزش افزوده رو؟
دارم عرض بکنم، میخوام اینکه میاد پرداخت بکنه. من میخوام بگم از لحاظ قانونی شخصی که مکلف به دریافت و پرداخته عجیب خودش که نباید پرداخت.
چرا املاک نباید خودش بده؟ مگه املاک دفتر املاک نزده؟ کارش نیست، شغلش نیست.
نه اینجوری نیست قانونش.
ببینید اون ببینید ما یه بحث مالیاتی داریم که شخص
فقط بعد ما مالیات بعد درآمدمون
بر درآمدش باید مالیاتش رو پرداخت کنه.
درسته.
به همین خاطر ما میگیم که مالیات بر نادرآمد که نداریم که،
بر درآمد داریم. مصرف اصلا تو قانون صراحت داره که مصرف کننده نهایی میبایست
الان ارزش افزوده
باشه. مستأجر بیچاره مصرف کننده نهایی میشه.
این بیچارگی و این بیچارگی و خوشبختیشو خودش باید تعیین کنه به توسط شماها. این الان ما هم از این ناحیه در خسارتیم.
شما چیزی نمیخواییم بگی، این نماینده مستأجر هستیم.
ببخشید ببینید این قانون متاسفانه کارشناسی شده نیست. و ما در دنیا نداریم، مگر اینکه مثلا مالیات بر سیگار یا مواد حالا دخانی یا حالا اون کالاهایی که ضرر داره معمولا برای اینکه مصرفشون رو کم کنن یه سری مالیات بر مصرف در نظر میگیرن، ولی برای اجاره اون که میان مالیات بر هر شخص نمیگیرن، هر کی میگیره با هر نیتی میگیره به هر حسابی واریز میکنه از اساس غلطه. و مورد بعدی هم که من در مورد در خصوص مستاجری و اجاره نشینی در ایران میخوام خدمت دوستان عزیز عرض
کنم، فقط من میخواستم ازتون بپرسم بزرگترین دغدغه مستاجرا تو تنظیم قرارداد چیه در ایران؟
ببینید متاسفانه ودیعه مستاجران در ایران به صورت قرض الحسنه محاسبه میشه، قیمت ملک به صورت جاری. این یک کلاهبرداریه. به نظر من این قرارداد از اساس غلطه، چون دو تا سنجه متفاوت داره. اگه قرار جاری باشه باید ودیعه مستاجران هم جاری باشه، و اگر قراره که قرض الحسنه باشه باید قیمت ملک هم فیکس بشه، ثابت بشه. اینجوری نباشه که مستاجر ایرانی
خب این اجحاف و مالک داره انجام میده دفاتر املاک.
اصلا کلا قانونه که اومده این رو عرض کرده و واسه غلطی هم هست.
سریع میخواد ببین میتونه ما رو خرابتر کنی.
نه بابا
ما تاثیرگذاری مزاحمون خوبه.
خرابتر یعنی چی؟ یعنی خراب هست خرابتر میخواد بشه.
نه جای حدی میگم املاکی چرا نمیده، اینا چرا نمیکنه، اینجوری نیست.
اجازه میفرمایید.
آخه مستاجر دستش به جای بند نیست، داره هزینه میکنه. بله خواهش میکنم.
ببینید الان مستاجر ایرانی داره 4 نوع هزینه اجاره میده. یکی بابت کاهش ارزش پول ملیه که هر سال حدود 40% ودیعه ارزش و قدرت خرید ودیعه داره از بین میره، و این رقم خیلی زیادیه. از سال 1397 تا 1402 که ما محاسبه کردیم 92% ارزش و قدرت خرید مستاجران از بین رفته به خاطر همین.
بود از ببخشید فقط از باب حقوقی دارم عرض میکنم، ببخشید
زمانی صفر.
آقای گودرزی،
آقای گودرزی ببخشید، من از اون حقوقی دارم بحث میکنم، ولی من اصلا کاری به دوستان مشاور املاک ندارم. فقط عرضم این هستش
ما فقط حافظمون خداست، هیچی به ما کاری نداره.
فقط عرضم اینه، یعنی چه کار بکنه؟ یعنی ارزش مشکل پول ملی را مالک یا مشاورین املاک باید حل بکنن؟ اون که اصلا یه کاری نداره. یعنی انتقادی که شده میفرمایید زمانی است که بله مشاورین املاک نقش دارن در کاهش ارزش پول ملی. خب این کاهش ارزش پول ملی چه ربطی داره به اشخاص؟
من دو سه تا موضوع مهم میخوام در
فقط باید آقای گودرزی کوتاه‌تر صحبت کنیم که ما فرصت داشته باشیم. ما الان خیلی فرصت حتما. زیادی برامون نمونده، حداقل برسیم چند تا مطلب. ببینید
سرکار خانم، اون مشاوران املاک اولا که متاسفانه دخالتاشون توی قراردادها و معاملات خیلی زیاده، حتی من خودم شاهد بودم که برای من استشهاد سوری پر میکردن به نفع مالک و ما رو کشوندن دادگاه، و اینجور موارد متاسفانه خیلی زیاد بود و خیلی باعث آزار و اذیت مستاجران شد. از طرف دیگه هم ما داریم که ارتباط مستقیمی بین قیمت ملک و کمیسیون اونها برقرار شده که اینم غلطه، چون قاعدتا اونا تلاش خواهند کرد که قیمت ملک رو تا جایی که میتونن بالا ببرن که حق مشاوره یا کمیسیون بیشتری رو دریافت کنن.
اجازه بدین آقای گودرزی، آقای بیگی نژاد، حق مشاوره چقدر باید حساب بشه؟ تو تابلوهایی که ما میریم تو املاک نوشتن 1%، ولی مبالغ خیلی 1% از دو طرف گرفته میشه.
ببینید خدمت شما،
اون تابلو اصلا انگار رعایت نمیشه.
آقای گودرزی، اینکه شما میگید که حالا این حق و زحمه رو عنوان کردید، رابطه مستقیم شما دادید بین افزایش دستمزد و کرایه ها. جهت اطلاعاتون عرض کنم هر صد میلیون تومان 500,000 تومان، هر 1,000,000 تومان 250,000 تومان به من تعلق میگیره به عنوان مشاور املاک. بعد شما ما هم که تو کل دنیا با آدمای زیرک و باهوش شهره ایم، کجا من میتونم بیام 100 میلیون تومان ببرم رو پول پیش یا بیشتر، مثلا 1,000,000,000 ببرم به خاطر 5,000,000,000 تومان؟ اصلا عقلانی نیست. من تاثیرگذار بودم در جهت
خب بزنید آقای گودرزی جواب
ما
بده.
تو این چند سالی که مستاجر بودیم شاهد وقایع خیلی بدی بودیم. مثلا یه ملکی رو توی باغفیل می‌خواستیم اجاره کنیم، دیدیم قیمتش مناسبه. به من که زنگ زدیم گفت من 5 میلیون خودم می‌خوام، با کمیسیونش هم باید بدی، چون این قیمت به صرفه‌ایه. اقداماتی که متأسفانه مشاورین املاک می‌کنن خیلی زیاده. من خودم به شخصه خیلی دیدم که اقداماتی میکنن که خلاف قانون، خلاف
آقای بیگی نجات شما الان قرار نیست که از همه املاکیای تهران که دفاع کنید، که از اونایی که از اون ندیگه، از اونایی که قانون رو زیر پا میذارن. الان میخوام این سوال ازتون بپرسم. میخوام بپرسیم که اگر که مردم با موارد غیر قانونی مواجه شدن، املاکی که حالا شما نگفتید اصلا فرمولش چی هست، اینو بگین اول که فرمولش چی، و بعد بگین که اگر که تخلفی بود چی کار کنه.
یک چهارم اجاره ماهیانه،
بله،
به اضافه
اجازه بدید آقای گودرزی صحبت کنم.
هر 100 میلیون تومان 500 هزار تومان.
خب این چرا تو اون برگه نوشته نشده تو تابلو؟
خانم محمد یکم کمک بکنم، به اضافه
%10 ارزش افزوده. این %10 ارزش افزوده محل اشکال، مشکل، دعوای ماست.
بله.
اصلا نبا مالکی، ما راضییم، اونا راضییم، اون مبلغی که میدن سازمان مالیات
نمیپذیره. ممنون. و بگین که با متخلفین چجوری خبر بدن، چجوری اطلاع بدن، یعنی شکایت کنن مردم از املاکی که فکر میکنن تخلف.
ببین تخلف که دوتا موضوع داریم، یه موقع هستش که شما اضافه پرداختی داشتید،
اصلا هرچی مردم اصلا مشکلی داشته باشن با املاکی چجوری میتونن.
اتحادیه دوتا موضوع داریم.
بله.
یک،
بله،
حافظ منافع مردم.
بله.
در مقابل مشاور املاک متخلف، حافظ منافع مشاور املاک در مقابل قوانینی که وضع میشه.
درسته.
این
خب
ذات
مردم چجوری ارتباط برقرار کنن با اتحادیه؟
حضوری، اصلا حضوری داریم، ما تلفن داریم، 7334 که تماس میگیرن. جهت اطلاعاتون عرض کنم بسیاری از مشکلاتی که الان هست در این زمینه با اول تماسی که از سمت اتحادیه با همکارای ما گرفته میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای کیانی، بفرمایید.
من همین خواستم بگم.
بخواستین
دقیقاً شما درست فرمودید، من عرضم همین بود. میخوام بگم که ببینید در هر قشری متخلف وجود دارد، غیر متخلف هم وجود دارد. تو حرفه کار ما وکالت هم متخلف وجود دارد، تو پزشکی هم وجود دارد، کسی که نمیتونه بگه. اما اینکه ما یه قاعده کلی بگذاریم، این من میگم اصلا تو این برنامه سکوت من شاید جالب نباشه که مثلا بگیم که بله مشاورین املاک متخلف هستن، یا بگیم همه مشاورین املاک سالم هستن. وجود داره. من میخوام این رو عرض بکنم، از لحاظ قانونی تنها مقوله فقط بحث خدمتتون عرضم که دستمزدها مردم دغدغه‌شون نباشن. دغدغه اصلیشون باید شرایط قرارداد احراز مالکیت باشه. من بعضی مواقع خودم واقعا دیدم مثلا دوستانی که سر من میگن آقا شما بیا مثلا با ما در کنار ما باش، قراردادی رو میخوایم تنظیم کنیم.
بله.
من به عنوان یک وکیل رفتم، انصافا دیدم مشاور املاک خیلی داره سختگیری میکنه. مثلا بهش دارم میگم آقا من که وکیل ایشونم، این همه نمیخوام سختگیری کنم. میگن اخی من باید واقعا این آیتم ها باشه. به همین خاطر من همون اول عرضم گفتم قرارداد بدون کد رهگیری اعتبار دارد تو محاکم، اما توصیه من به عنوان یک وکیل دادگستری این است که حتما برای استفاده از امتیازات اون کار رو باید انجام بدن.
جناب کیانی،
آقای گودرزی، بفرمایید.
من چند سال پیش رفته بودیم، مشاهده دارم مستاقی عرض میکنم که خدای نکرده اجاب نشه در حق اون مشاوران املاکی که انسانهای منصف و اخلاق مداری هستن. ما رفتیم یه مشاور املاک گفتیم که این ملک ما رو تمدید کنید، ببخشید قراردادشو به من، قراردادشو بستن و بعد گفتیم آقا ما کد رهگیری میخواییم. گفت ندارم. گفتم که اجازه بدید بریم یه مشاور املاک دیگه. گفت نمیدن. گفتم که خب ما شاکی میشیم. گفت برو به هر کی خواستی شاکی شو، یه دو تا زبدرم بزن. حالا ما دست دامن آقای قلی خسروی شدیم، خدا انشالله بهشون عزت بده. دستور رو بررسی دادن و یک ماه پلم شد، چون اصلا این بنده خدا 5 سال بود حق شارژ پرداخت نکرده بودن. حالا ما دسترسی داریم به آقای قلی خسروی، بقیه مردم چیکار بکنن؟
بله درسته.
عرض من ندارم،
توضیحی ندارین آقای که. خیلی ممنون آقای گودرزی. یه فاصله بگیریم، فکر میکنم دیگه فرصت نکنیم صحبت کنیم. فرصت دارین یه فاصله داشته باشیم؟
گواهی انحصار وراثت به این شکل هستش که دقیقا وراث رو مشخص میکنن.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من زور شده.
من نمیخوام بی خود و بی جهت یه سوء سابقه بره تو پروندم.
قانون یار اینجا قانون حکم میکنه. قانون قانونیار.
آقای کیانی نژاد، بیگی نژاد عذرخواهی میکنم، آقای بیگی نژاد، یه مسئله ذهن من و فکر میکنم همه کسایی که اجاره نشینی رو تجربه کردن مشغول کرده، اینم که هر چی
اینجوری میشه، یعنی کیانی نژاد شده، یعنی همه رو تلفیق کرد.
عذرخواهی میکنم، این که هر چی قیمت یک خونه گرونتر باشه طبیعتاً حق مشاوره هم بالاتر میره و خب طبیعیه که مشاور املاک دوست داشته باشه که یک خونه قیمتش بالاتر باشه تا حق و حقوق خودش بالاتر.
این تصور عامه است.
آها،
اصلا اینجوری
تصور خاصه چجوره؟
تصور خاصه که ما مشاور املاکی هستش اینه که هر چی قیمت کمتر بشه تعداد آدمایی که اون رو میخوان بیشتره. درسته. یعنی اگر که شما نگاه
چه
کنید
چه فرق کنه برای شما با یه نفر قرارداد می‌بندید هر چی تعداد 100 نفر
ببینید موضوع این هستش که من برای این که این فایل ارزون رو بفروشم راحت ترم. اینو کی الان میتونه گواه باشه؟ اجاره بدم.
خب بس شما چرا همچین قانونی رو روش کار نمی‌کنین که
قانونی
اگر که یک موجودی نه منظورم اینه که تو اتحادیه چرا راجع به این صحبت نمیشه که چرا اگر که یک موردی رو برای یک موجری با قیمت مناسب تر پیدا کنید اون موجر باید مبلغ بیشتری بده و اگر که ببینید یعنی یه نفعی برده دیگه موجر، چرا مبلغش برای دو طرف یکسانه؟ مبلغی که حق مشاوره در واقع به شما میدن.
خب این مدل ماه، مدل کشور ما.
درست. در خب نوع خدمات شما به عنوان اتحادیه نمیتونید اقدام کنید که در حال حاضر در این قانون ایجاد
در حال حاضر برای این موضوعی که شما میگی ما خیلی راه داریم.
درسته.
شما اگر توجه داشته باشی به بعضی از کشورهای دنیا میبینید که خیلی استکاک ندارن مالک. بله. و مستاجر اصلا بعضی شما مالکت هم نمیبینی، خود اون ریلیتور چیکار میکنه، کاراتو انجام میده. این به خاطر اختیارات قانونی که به اون مشاور املاک در اون کشور دادن.
اینجا کشورهای دیگه مدلشون مثل ما هستن.
چند تا کشور هستن
کشور پیشرفته چی؟
خب مثلا تو اونا بخوایم بگیم، من نمیدونم حالا فرانسه رو شما جزء پیشرفته ببینید، فرانسه هم مثل ماه. خب
فرانسه جزء پیشرفته نیست؟
نه از نظر شما من نمیدونم، حالا با اروپا خیلی ما بفرمایید که، ولی در بعضی از کشورها این چنین نیست. یعنی امروز که اگر شما میبینید ما خیلی در مزنه، حالا ناراحتی هستی مردم میگن شما باعثید، به خاطر اینکه ما موضوع حکمیت رو داریم. یعنی ما نشستیم، شما مالک و مستاجر روبروی هم نشستید، من باید هم رضایت شما رو حاصل کنم.
مجر فکر میکنم شما یه خورده به نفع مالک ممکنه حرف بزنید،
برعکسش هم هست دیگه. برعکسش هم
اینا چیزی برعکس دست دادن نداره.
اوکی، مالک چی میگه؟ مالک هم میگه شما به خاطر اینکه این فایل رو به این مستاجر بدیم میخواهید طرفینو داشته باشید. یعنی شما از دید ما هم نگاه کنید به سری مسائل پیم. ولی واقعیت این هستش که سرکار خانم داشته باش، هر مقی شما از روز اول مالکین الان اینو اگر بشنون میتونن اینو تایید کنن. بله. بلافاصله پس از اینکه به دفتر املاک مراجعه میکنن، پس از کارشناسی که ما واحدشون رو میکنیم، همون ابتدا در نبود مستاجر شروع میکنیم به چانه زنی.
درسته.
میگیم آقا این واحدت مثلا اینجوری نیست، قیمتش کمتر، اینها رو ما مستاجرین میبینن. ما میبایست کارهامون منتج به نتیجه بشه. یعنی چی؟ یعنی باید قرارداد رو بنویسیم تا از مردم بتونیم چیکار کنیم؟
پول بگیریم،
دستمزد دریافت کنیم. صرفا به جهت مشاوره شما پولی به مشاور املاک پرداخت نکردی تا الان، پس چی شده؟ پس من تمام تلاشم رو میکنم برای اینکه قرارداد بنویسم. پس با توجه به اینکه هر مقدار قیمت ها افزایش پیدا کنه توانایی مستاجر من در پرداختش کمتر میشه، عقلانی این هستش که من چیکار کنم؟ بازار رو در یه تنظیم نگه دارم.
درسته.
که اون محلهی که توش کار میکنم دچار شکست بازار نشه.
بله.
و این نباشه که از قدرت خرید مستاجرین پرداخت کرایه ها خارج
میشه. آقای گودرزی شما صحبت میخواستین داشته باشین؟ خب نیستن، ظاهرا همراه ما نیستن. آقای دکتر کیانی یه صحبت بکنید که یه توضیح بدید که تفاوت قراردادهای رسمی و قراردادهای عادی در اجاره چیه؟
ببینید قراردادهای رسمی این نزد مأمورین مشخص که اسمش از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود. قراردادهای عادی یعنی غیر از نزد مأمورین، حالا در خونه می‌نویسن، نزد مشاورین.
چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟
تفاوتش رو در این است که اون یه امتیازاتی داره. سند رسمی مثلا فرض بفرمایید سند رسمی از امتیازات اجرای اداره ثبت هم میتواند استفاده بکنه.
برای اجاره این کار میکنن معمولا؟
برای اجاره خیلی کم من میبینم، بیشتر در رابطه با مثلا خرید و فروش هاست که البته در قانون جدید الزام به ثبت که دیگه اصلا تکلیف های مشخصی داره، چون قراردادهای زیر 3 سال اجاره اینها تو اون قانونه نیست، ولی خرید و فروش حالا یه مقوله دیگه از صحبت میکنه. ما بیشترین باز توصیه اینه، یه دو سه تا نکته من عرض کنم. قراردادی که می‌نویسن حتما خودشون حتما عرض کردم مثال هم زدم مشاور املاک دقت میکنن، اما خودشون احراز مالکیت خیلی مهمه، مخصوصا کسایی که تو منطقه شمالی هستن مثلا ویلای میخوان یا باغی را به صرف تصرف، دقیقاً به صرف تصرف فکر نکنن کفایت میکنه. دوم مطلبی که وجود داره این هستش که دو تا شاهد حتما امضا بکنه تو از امتیازاتش استفاده کنه. اگر دو تا شاهد امضا نکنه، نه اینکه قرارداد اعتبار نداره ها، باز استرس و انرژی منفی ندارم،
بله.
قرارداد اعتبار داره اما باز از اون امتیازات استفاده نمیتونه بکنه. و سوم هم که دیگه به هر حال در دو نسخه تنظیم بشه.
اصلا آدم استرس بگیره بهتر از اینکه بعدن هزینه های خیلی سنگین بده. آقای
امتیازات رو من همیشه تاکید کردم.
سوال موند، یعنی خیلی سوال هم پرسیده بودن. الان یکی از شنونده ها گفتن منزلی به اتبا دادم سال 91 تو روزهای در واقع نگفتن چرا تا گفتن پشت قولنامه نوشتم منزل مال شما، چطوری میتونم بگیرم؟ سند به نام منه، دو نفر شاهدم امضا کردم، قراردادم نداره.
اتبا دادن چی؟
گفتن که منزلی به اتبا دادم سال 91 پشت قولنامه نوشتم منزل مال شما، چجوری میتونم بگیرم؟
یعنی
سند به نام
شما.
من است.
ببینید اگر نوشتن واگذار کردم مالکیت را، منظورشون اگر این داره استنباط میشه که اصلا مالکیت را واگذار کرده،
یعنی اون میتونه
بله.
بگیری قانونی
بله.
کنه.
حالا بعد صحبت سر این است که این واگذاری مالکیت، چون ما قانون داریم در رابطه با اول به اتباع که دارن میدن قانون خاص داریم، این الان قراردادی که اعلام کرده چون طرفش تبعه هست،
بله.
یه اثرات حقوقی برایشون باره.
درسته.
ما چون بحثمون قرارداد اجاره است، ایشون درخواست تخلیه و اینا نباید بده.
درسته.
ایشون باید ابطال این قرارداد رو بخواد.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر کیانی، کارشناس محترم.
اگر فرصت داری.
فرصت نداریم آقای.
نه چون میدونی چرا موضوع اتباع برای همکاران من مهمه.
بله بفهم.
همکاران من
بله.
نمیتونن برای اتباع غیر قانونی قرارداد بنویسن،
بله.
دقت داشته باشن.
بله.
برای اون دست از اتباع میتونن قرارداد بنویسن که پاسپورت، مجوز، کارت آمایش داشته باشن و اگر نتونستن در سامانه ها ثبت کنن حتما میبایز کپی از اون قرارداد، سند، پاسپورت اونها رو به اتحادیه‌ها
بسیار عالی. آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، ممنون از اینکه همراه ما بودین و همینطور شما عزیزان که تا این لحظه با ما بودین. مراقب باشین، آگاه باشین و قانون رو یاد بگیرید.
مشاور املاک هم مراجعه کنید.
بله به مشاور املاک هم مراجعه کنید. اگر هم تخلف داشتن خبر بدید با شماره تلفن 7334. مشاور املاک های عزیز هم خونه ها رو گرون ندین، سعی کنید که به هر حال حکمیت داشته باشین، قیمت های کم بیاد پایین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.
امواج قلب ایران در شبکه رادیویی تهران.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن،
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیه تیر.
اینجا تهرانه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج.
من اونجا رو خیلی دوست دارم. سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن، تهران داره با شما حرف میزنه.
کوچه مروی و برلن، تهران خونه من. یاد یاد تو نظام مبا پاسکان نعمت آبا.
اینجا تهران است، عصر تهران.
رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1332 کیلوهرتز.
عصر تهران،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 تا 18.
یک عصر جدید در شبکه رادیویی تهران.
گردی کردی پارک لاله رو بالا و پایین کردی، من تو توی ترافیکی کردی، زیر بارونای بلوار گریه کردی.
روی روشن. طبق گزارش رسمی شرکت توانیر در هفته دوم خرداد امسال مصرف برق کشور از مرز 67